سلام به همگی، یه لایو خیلی باحال امشب داریم با سعید حسینی عزیز. منتظر میشیم دوستان و سعید جان بیان و انشاءالله با هم شروع کنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. 13تون در واقع مبارک باشه، البته 13 تو خونه دیگه. امشب یه لایو خیلی خوب داریم با سعید حسینی عزیز که معرفیشون خواهم کرد با صفحه نقطه صفر، که اصلا دلیلش رو خواهیم گفت که نقطه صفر یعنی چی و سعید جان چیکار کرده. سعید جان فقط اگر تو لایو من هستی خبر بده که بتونیم لایو رو با هم شروع کنیم. سلام به همگی، امید عزیز، محمد زمان، 13 به خانه به قول علی. بله همگی خیلی خوش اومدید. بله علی عزیز از شبکه آموزش تا اینستا لایو با آرش سروری، حتما لایو رو سیو میکنم. خانم نسا یه ذره فامیلیا، اسم فامیلا تو همه، خوندنش سخته، ولی فایل حتما سیو میشه، توی آی جی تی وی منم قرار میگیره. کسب و کار عکاسی نگفتید، چرا؟ در مورد عکاسی هم صحبت کردیم. به نظرتون این موضوع چی میشه؟ ایمان گفته تو لایو هدفمون همینه که در مورد این قضیه هم صحبت بکنیم و سعی میکنیم بهش بپردازیم. آره مثل این که امشب 8 و 9 خیلی ترافیک لایف ها زیاد هست. حسن ریوندی فکر کنم از لحاظ تعداد فالوور اول تو ایران توی اینستاگرام، گفتم با حسن ریوندی هم لایف بذارید. آها خانم نازنین سعیدی، بله خیلی خوش اومدی، از بن آلمان هستن تو لایومون. آلمان هم که قرنطینه است دیگه احتمالا. خب سعید جان فقط اگر اومد، فکر کنم سعید صفر رو دیدم و فکر کنم از رش در خدمت بس. سعید جان سلام.
سلام، مخلص همان از شما، حالت چطوره؟ خوبی؟
قربانه، شبت بخیر، مرسی.
خنده های قشنگ تو دیدم و دارم کیف میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان که تو این لایف هستن.
قربونه، خیلی خوش اومدی سعید جان. قربان تو. خب هم صفحه در واقع شخصی بود به نام حسینی سعید که دوستان میتونن دنبال بکنن و هم نقطه صفر، به خاطر اینکه فکر میکنم توی نقطه صفر خوب یک کاری جدیدی کردی و همین شب حتما در موردش حرف میزنیم. در واقع با این آیدی اومدی داخل و خیلی خوشحالم.
باعث افتخارم آرش جان، قربونت برم.
قربان، مرسی. شما فکر کنم رشت هستی درسته؟
آره آرش جان، سیزده به در بود و همه جا رو بسته بودن. من اومدم بیرون از خونه، من گفتم حالا تقریبا 40 دقیقه راهه من تا بیام تو رشت و یه مقدار گیروگور داره، همه جا رو بستن. این موقع رفت به مشکل شاید بخورم، ولی با این حال باید تلاش هم بکنم ببینم چی میتونم.
آره خیلی لطف کردی سعید جان. سعید در واقع بنیانگذار لیون کامپیوتر هست و همینطور در واقع دیلبا و طراح نقطه صفر. سعید جان شاید بعضی از فالوورهای ما ندونن که در واقع لیون کامپیوتر چیه، دیلبا چیه، یه توضیح در موردش بده که بعدش بریم سراغ صحبت‌های این روزها.
چیزای بدی نیستن، چیزای خوبیه.
حالا من اگر اونایی که نمیشناسن سعید رو، ما توی برنامه کلید در واقع پرداختیم به پشت پرده لیون کامپیوتر. البته برنامه مال 3 سال قبل سعید جان، 4 سال قبل، 95 ما ضبط کردیم و خب شما خیلی تغییرات داشتی توی فکر میکنم لیون کامپیوتر.
کلا توی زندگیم تغییر داشتم آرشان و اون ویدیویی که شما ساختین، برنامه‌ای که ساختید، بعدها بهش نگاه کردم، یعنی خودم وقتی بهش نگاه کردم دیدم دوست ندارم. این دوست نداشتم، یعنی اون زندگی رو دوست، اون زندگی رویای من نبود و وقتی هر بار بهش نگیدن دیگه همون سال نگاه کردم و تصمیم گرفتم که همه چیم عوض بشه و مجموعه‌مو تغییر دادم، سیستممو عوض کردم، توی تیم سازی قوی تر شدم بعد از اون ویدیو، تو زندگی شخصیم تغییر عظیم ایجاد کردم، اصلا کمپلت دگرگون شد اصلا زندگی. برای چی؟ چون اون ویدیو رو دوست نداشتم.
دوست نداشت. آره یکی از دلایلی هم که تغییرات ایجاد کردی، آره به من گفتی که در واقع اون زندگی یا شاید اون سبک رو دوست نداشت و تغییرات دادی. سعید یکم از در واقع، حالا میدونم مجموعه گردشگری به نام دیلباب داری توی رشت و گیلان که البته خب این روزها به خاطر فکر کنم شرایط قرنطینه و کرونا فعلا متوقفه، درسته؟ یعنی بسته است.
عرضم به شما که بله، بس است. من جز اولین کسایی بودم که مجموعه رو تعطیل کردم و تا هم امنیتی برای پرسنل خودم و تیم خودم ایجاد بکنم، هم برای مردم روستا امنیت ایجاد کنم و هم برای تشویق نشن آدم ها بلندشن بیان اونجا تو مجموعه. برای این تعطیل کردیم دو طرف هر کسی در گیلان.
خب خیلی خوب کاری کردی. دوستان اگه بعدا خواستن حتما دیلباب رو سرچ بکنن و برن سر بزنن. ما رفتیم و خیلی مجموعه عالی و قشنگی هست و خیلی کارهای قشنگی سعید جان اونجا کرده که سعید جان در واقع خیلی افتخار میکنم چون داری گسترشش هم میدی و میدونم که سال 99 و 1400 بکنم خیلی اونجا بزرگتر خواهد شد.
دقیقا ببینید واقعیتش رو بخوای، به خاطر این اتفاقات امکان داره که اونجوری که من در نظر داشتم بزرگش نکنم، روش دیگه ای میخوام برای بزرگ کردنش انجام بدم. با اتفاقات کرونا منم تغییر جهت دارم میدم، تغییر مسیر دارم میدم تو همون سیستم گردشگری و غذا، ولی خب یه مقدار نیازه که الان ما تو این تغییر اجباری تغییر کنیم واقعیتش.
آره. سعید از نقطه صفر برامون بگو، صفحه که الان خب خودت هم در واقع با اون صفحه وارد شدی، فکر میکنم خیلی ها دیده باشن در واقع ویدیوهایی که تو کار کردی، چی شد که به نقطه صفر رسیدی و اصلا نقطه صفر یعنی چی؟
اوکی، قبل از این من لیون کامپیوتر معرفی کنم برای دوستانی که نمیشناسن. شاید لیون کامپیوتر فروشگاه آنلاین سخت افزار کامپیوتره که در سال 1383 با سرمایه 700 هزار تومان به صورت گوشیم و خطم رو فروخته بودم و حتی قبل از اون خط موبایلم رو فروختم به دوستم 1,100,000 تومن، 1,020,000 تومن. بعد اومدم 700,000 تومن ازش پول گرفتم، 300 تومنی که پیشت گذاشتم خط به نام اون شد. سایت اینجوری راه اندازی کردم، فروشگاه آنلاینم رو، و جز اولین ها بود در ایران. دستگاه ATM پول، دستگاه پرداخت آنلاین قاعدتا نبود و بعد از چند سال داشتم اوج میگرفتم که خب یه شکست مالی خوردم. بابت اون شکست مالی 5-6 سال طول کشید. بعدا دوباره بابت دورهایی که رفتم، چیزهایی که یاد گرفتم، مجددا بلند شدم، حرکت کردم، قوی تر از قبل. و البته اون 5-6 سالی که من بدهکار بودم منو خیلی قوی کرد، خیلی قوی شدم، یعنی مثلا آدم دیگه ای شدم. و در حال حاضرم که داره فعالیت میکنه تقریبا با 50 نفر. بعد از مدتی هم مجموعه گردشگری تو استان گیلان توی زادگاه خودم رانزی کردم. در مورد نقطه صفر، آرش خودت میدونی یکی از روش، حالا یه جمله‌ای که من راجع به خودم معرفی میکنم، میگم آقا تعداد عاقلا زیاده، من میخوام دیوونه باشم. من خواستم خیال همه رو که دنبال سوژه میگردن، خیال همه رو راحت کنم. میگم آقا هر وقت دیوونه بازی از سعید دیدی دیگه چی میگم؟ چوکه نشداد میمانست دیگه، میمانست بیخیالت رو راحت کنم. واقعیت شوارشون 4 سال پیش که از دوستان از من پرسید که اگه مادیات و تمام چیزایی که تو زندگیت به دست آوردی ازت بگیرن تو چی کار میکنی؟ گفتم طبق معمول، بر طبق عادت، دیدی همه میگن آدم های گنده اینا تو دنیا میگن، ما ادابازی در بودیم، گفتیم ما از صفر شده بودیم. از اونجایی که فانتزی های من برای من فانتزی نیستن و همیشه تو دیوونه بازی اوستام، گفتم برم اینو انجامش بدم. داستان این بود که انجامش دادم.
آره عالی. و در واقع تو یه به نقطه رسیدی که در واقع انگار هیچی نداشتی و واقعا اون رو زندگی کردی. یکم سعید جان از شروعش برامون بگو، چون فکر کنم خیلی به سخت گذشت. مثلا موهاتو زدی، از خانواده دور شدی. حالا من چون این مستند دیدم، ولی خیلی که ندیدم حتما توصیه میکنم تو صفحه نقطه صفر ببینن. ولی برامون بگو که چطور شروع کردی، چطور با خودت کنار اومدی، خانواده چیکار کرد؟
خانواده خب معمولا، خب اونا میدونن من دیوونم و اونا معمولا مجبورم بپذیرم. داستان این بود که من تو زندگی می یاد گرفتم که مدام باید یاد بگیرم. برای همین یک جمله ای دارم، میگن من بهترین شاگرد دنیام، من همیشه در حال یادگیریم، من همیشه در حال آموختنم. و البته تو نقطه صفر سورپرایز شدم به این دلیل که فکر میکردم که میتونم خیلی کارا بکنم که البته میتونستم انجام بدم و بازم میتونم انجام بدم، ولی موضوع اینجا بود که من چیزهایی رو یاد گرفتم، میخواستم حالا یه سری روش ها رو بگم به دیگران چجوری پول در بیارم و بودم رو هم یه بار چک کنم، تست کنم و این آموزش هایی که من دیدم واقعا کاربردی است نیست چجوریه، که البته مطمئن شدم کاربردی است. روزای اول خب برای تغییر نیاز، واقعا ببین باید تغییر کنیم، نیازه که تغییر کنی. دیگه مو برای من چیز مهمی نیست. خب و البته مو هم نداشتم آنچنان، ولی با این حال هم یه ذره زدم رفت. روز اول سخت‌ترین روز بود. اگر کسی میخواد کل نقطه صفر رو درک بکنه، من فقط بهش پیشنهاد میکنم همون روز اوله ببینه، بقیه‌اش رو ندید. چون برای من یه جمله‌ای دارم میگم که این جمله مال من نیست، یه جمله خیلی معروفه که میگه وقتی که طولانی‌ترین راه با اولین قدم نصف میشه، و من وقتی که از خونه زدم بیرون دیگه زده بودم بیرون. خب یعنی من 1000 تومن تو جیبم نبود اصلا، یعنی یه تیم مستندسازم دنبالم بودن، این بنده خدا گرفتار من بودن. البته اونا کاری به من نداشتن و من گفتم آقا دیگه خودتون میدونید چجوری میخواید بیاید دنبال من، چجوری میخواید با دوربین پیگیری من بشید، به شما ربط داره. چون از اول من به من ربط داره شما که دنبال من دارید میایید. روز اول رسیدم با مذاکره موتور سوار شم، اتوبوس سوار شم، ماشین سوار شم بدون اینکه پولی پرداخت بکنم. روز اول مهمترین روز بود برای اینکه من 50 خورده جا رفتم برای کار پیدا کردن، برای که کارگری کنم. میخواستم چه چیزی رو نشون بدم آرش ها، این که باید از کف شروع کنیم، کلاس ملاس رو بدنیم کنار، ببخش اینجور راحت صحبت میکنم، پشت میز بشینم فلان بشینم، بله، ولی پشت میز نشینی یه تجربه میخواد، باید از اینجا کف زمین خاک بخوری، خاک خولی بشی بعد بیای بالا. روز اول من 50 خورده جا رفتم فقط برای این که زنده بمونم. اون شب من تو سرما بود، اول دی بود، خب مجبور بودم کار کنم، پول در بیارم که فقط تو خیابون نخوابم. من به امید یک جا که به من کار بده، من دنبال کار رفتم و کار ساعت 1 بود پیدا کردم.
یک شب؟
یک زور
پیدا کردی. خب سریع پس پیدا کردی.
خب من سریع هم معذرت میخوام، 50 جا سر زدم.
ولی یادمه شما. آره یادمه که هی میگفتن نیاز نداریم و نمیدونم تیپت میگفتن خیلی بالای آقا نمیخوری به اینا، که به بعضیشون گفتی که در واقع من میخوام در واقع صفر. آره من اونو تو ویدیو گذاشته بودی. آره سعید خیلی تصمیم سختی، یعنی شما وقتی این چالش رو میخوای مطرح کنی شاید خیلی آدم ها از جمله خود من شاید نتونم بپذیرن. این جسارت رو سعید حسینی از کجا تونسته بیاره؟ یعنی چجوری با خودش کنار اومد که فکر کنم 1 ماه یا 40 روز طول کشید فکر کنم این قضیه، درسته؟
بله
چقدر 45. آره چجوری این جسارت از کجا اومد؟
این جسارت من توی کارگاه آموزشی خانم آدریان ماری بودم. خانم آدریان ماره توی پروژه مارس که مربوط به ایلان ماسکه و اسپیس ایکسه، من تو کارگاهشون حضور داشتم و تو کارگاهشون فردیه که در سال 2025 فکر کنم تو اون تاریخ به همراه 100 نفر دیگه که 101 نفرن که فکر کنم یک ایرانی هم همراهشون هست، به سفر بی بازگشت به مریخ میرن آرشا. وقتی که من تو کارگاهشون شرکت کردم تقریبا 1 سال خورده پیش، اونجا با خودم ایشون خیلی زندگی معوض کرد. خب یعنی فهمیدم، با خودم فکر کردم گفتم سعید واقعا ما گیر چه چیزایی، ببخشید راحت میتونم صحبت کنم آره؟
آره آره
سرا سیما نیستش که بابا.
نه
آقا درگیر چه چیزای چرت و پرتی هستیم یه جایی، یعنی بخوان چه چیزای مزخرفی درگیرشیم، خاله چی گفت، عمه چی گفت، بابا چی گفت، ال چی گفت، بل چی گفت، بابا چه اهمیتی داره. تو اون کارگاه وقتی دیدم که یک سری انسان جسارت پیدا میکنن که 6 ماه فقط تو سفر باشن و با کره زمین، بابا با کره زمین با تمام داشته هاشون خدافظی میکنن، دیگه معذرت میخوام پروژه نقطه صفر توشون که دیگه هیچی نیست دیگه. من وارد مملکت خودم شدم، من فقط اون روز پول نداشتم، خب من تو مملکت خودم با همزبون خودم میخوام برم مذاکره کنم صحبت کنم، بعد اون کسی که میخواد بره مریخ دیگه برنگرده، اون به من خیلی انگیزه داد. اصلا در بین سخت‌های ذهنی و ناحیه امن منو، حاشیه های امن من که بسیار کمن، حالا خیلی ها میدونن خیلی حاشیه امن بزرگ دارن، کوچیک دارن، همیشه گیر کردن توی زندگی کوچیک، اصلا مینگذاری کرد، منفجر کرد همه رو و مثل تا خونه از خودش میکنن، و اون باعث شد که من این جسارت رو بیشتر کنم، مثلا بیشتر جسارت داشته باشم.
آره و سعید به هر حال تو خیلی یادمه که شغلای مختلف رو تست کردی، از جمله کتاب و کتاب صوتی به خصوص، و اینقدر یعنی این دغدغه فرهنگی رو داشتی که مردم کتاب کم میخونن. چطور این فکر رو به ذهنت میرسید؟ یعنی آیا سناریویی داشتی برای اینکه تو چه کاری بیفتی، یا نه میرفتی جلو و همینطوری تو اون اتفاق میافتادی؟
کتاب تنها سناریویی بود که من داشتم. من دنبال یک محصولی بودم که محصول فرهنگی باشه، یک، کسی دیگه این کارو نکرده باشه تو خیابون. خب چرا؟ من نمیخواستم، من میخواستم تجربه جدید رو کسب بکنم. خب من نمیخواستم برم گل بفروشم، گل فروشا هستن، تجربه دارم. خب من اولین نفری هستم که تو خیابون رفته سیدی کتاب صوتی فروخته. من میخواستم چی رو بفروشم کسی نفروخته، از پروژه، از تجربتون استفاده نکنم، برم خودم تست کنم.
به سختی هم فروختی فکر کنم، زیاد یعنی جواب نداد.
خیلی بر من سخت بود، بسیار دشوار بود. البته من یه سری تکنیک ها رو داشتم تست میکردم، یه جاهایی یه چیز حرفایی میزدم که ما همیشه میگفتیم به بچه های خود تیم فروش هم میگفتم این حرفا جواب نمیده و میخواستم مطمئن بشم واقعا جواب نمیده یا نه، که دیدم واقعا جواب نمیده. بعد کم کم سناریو عوض شد، کارهای قشنگتری کردم، فرصت خب میتونستم خیلی کارا بازم بکنم در آینده، شاید دوباره همچه حرکتی رو کردم، نه اینکه برم به عنوان نقطه صفر برم بیرون. حالا یه حرکتی میخوام بکنم برای بچهای نقطه صفر، سورپرایز خواهد بود. البته میخواستم خیلی کارا انجام بدم بعد از پروژه.
تو ماشینی فکر کنم؟
آره مجبورم تو ماشین باشم. آره شما داره
اشکال نداره،
من خونم دورم بخاطر.
نه اشکال نداره. خب آره یه سری سورپرایز ها پس داری امسال برای بچه ها. آره آره سعید، سخت ترین کاری که توی نقطه صفر انجام دادی چی بود؟ یعنی شاید نمیدونم مثلا دوستش نداشتی ولی مجبور بودی.
من سخت ترین کاری که انجام دادم
دیدن بچه شستنه نبود؟
نه نه دستشوی رو من روزی 10 بار میکرسم، من از اونجا خونه کردم. من بهترین کارگر دنیا بودم. یعنی من ببین درجه کارگری رو، استاندارد کارگری رو چنان در اونجا بالا بردم برای نمیتونه استخدام کنن کسی رو.
آره یادم خیلی
من بهترین بودم. ببین من رو راست بگم، من بهترین کارگر بودم واقعا. سخت‌ترین کاری که توی پروژه بود دیدن لایه‌های زیرین جامعه بود. یعنی خیلی برام سخت بود، یعنی داشت میگونم میکرد. الان که الانه، خب الان دارم یه کارهای انجام میدم، حال دلم بهتره، میتونم مثلا کمک کنم. اون روزا چون پول نداشتم، چون تفکر من این بود که خب یه دوره‌ای رو گذرونده بودم تو زندگیم که به دست خیلی آدما رو گرفته بود، حالا اینا گفتنش لازمه بعضی وقتا تا بقیه هم تشویق بشن، من به این دلیل میگم. بعد که وارد این پروژه شدم یهو اصلا حواسم به این قضیه نبود که میخواستم وارد این پروژه بشم اصلا. وقتی اون لایه های زیرین جامعه رو دیدم مجددا، که لایه هایی که در شبیه گذشته من بودن، خب من فقیر بودم در گذشته، اصلا منو ترکوند، داشت دیوونم میکرد. یعنی اصلا عصبانی سرش، یعنی همه چی اومده بود سراغم. خب این سخت‌ترین کاری بود که انجام دادم.
و این چیزها رو ما میبینیم یا نه؟ یعنی تو رفتی تو بطنش تونستی ببینی؟
واقعیت به شما بگم خیلی از کسایی که الان هستن نمیبینن. یعنی من اصرار میکنم خودت هم نمیبینی آرشا. دلیلش چیه آرشا؟ الان شما تو خونه گرم هستی، منم همینطور. خب همین الان که دارم با بچه‌ها لایو میریم، همین الان کسایی هستن که واقعا 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 نون ندارن. باور میخوای بکن میخوای باور نکنی دوستان، نون خوردن ندارن. خب حالا من زانوی غم نمیخوام بغل کنم، من چیکار میکنم؟ میگم خب تمام تلاشم میکنم. اگر 5 نفر تو لایو امشب ایده‌ای به ذهنشون برسه که 10 نفر رو مشغول به کار بکنن، خب ما برنده مارشان. این ما فقر رو یه جای کمک کردیم گمشی از یعنی زندگی بعضی از آدم ها. خب من رو دولت حساب نمی کنم، همیشه هم این افکار من بوده، به خاطر هم همیشه رو مردم هم حساب می کنم، رو آدم هایی که الان دارن این لایو رو می بینن حساب می کنم، رو تو حساب می کنم که اینقدر مثلا انگیزه می دی به دیگران.
خواهش من، امیدواریم که قطعا با وجود دوستانی مثل شما مفید هستش. سعید جان یادمه آره توی یه قسمتی در واقع تو بعدش رفتی تو گل فروشی، بعد سفری داشتی به سیستان و بلوچستان. میخوای یکم حالا با اونایی که ندیدم بگی چی میشه که برن بقیهش ببینن؟
آره
داستانت چی میشه؟
من فکر میکردم، من به دوستان الان میگم، من فکر میکردم که زندگی چیزیه که تو مینویسی. خب من مینویسمش. نقطه صفر تفکرات و ایدئولوژی من نسبت به زندگی رو کلا رفت. خب من من اون انسان مغروری که وارد پروژه نقطه صفر شد دیگه نیستم.
ما اینو البته در روال محتواهایی که تو ایجاد میکنی، حالا چه تو صفحه خودت چه تو نقطه صفر، داریم شاهدش هستیم. یعنی سبک زندگی سعید عوض شد، نگرشش به خیلی از چیزها عوض شد، و من به اون دوستی که حالا 4 ساله با هم دوستی میفهمم.
قیافم عوض شده، خودش کلیه. من لباسامو بخشیدم، 70% لباسامو بخشیدم. عرضم شما که خب با خودم وعده کرده بودم که حداقل هر وعده، هر روزی که غذا میخورم و همسرم با دخترم 3 وعده برای دیگران غذا بذارم کنار. خیلی کارا دارم انجام میدم. نگاهم نسبت به یک گربه عوض شده، نگاهم نسبت به سوسک عوض شده. خب یعنی اصلا اینقدر عوض شده که یه جایی میدونی چی فکر میکنم آرش؟ من فکر میکنم که باعث بانی کرونا من بودم. میدونی؟ با خودم فکر میکنم که وقتی که من وارد نقطه صفر شدم، دنیا کنفیکون شد. یعنی از همون روزی که من شروع کردم 5 روز بعد شروع شد. یعنی شما نگاه کن، 5 روز چه اتفاقی افتاد، 14 روز چه اتفاقی افتاد. مسیر من فهمیدم آقا باید بیام پایین، خیلی بالا. غرور برم داشته، باد شدم. خب یه سوزن خود به هم تو نقطه صفر من آورد پایین، گفت زنگ بزنی بیا پایین، یه ذره آدم ها رو ببین، یه ذره خودت رو ببین، زندگی گذشته دوباره ببین سعید حسینی، بعد حالا چیکار میتونی بکنی. این شد که گفتم خب این اونجا متوجه شدم که من وارد رودخونه شدم، یه رودخونه که آقا قایقم افتاده تو. من یه زمان فکر میکنم به زور باید پارو بزنی، خب همه چی دستم تو سر، خوب چی میگی تو، الان بارون بیاد تو بخوای چیکار کنی، الان مثلا فلان اتفاق بیفته یهو آب خوشه چیکار میکنی. خب این شد که اومدم پایین، اومدم یه ذره زمینی تر شدم تو نقطه صفر. بعد رفتم توی طول بینشان ها، اونجا سعی کردم از امکانات اونجا هاشون استفاده کنم. روز اول میخواستم خودم تیم بسازم، پس با کارتون خوابا میخواستم یه سری کارا بکنم. اصلا شناختی هم راجع به کارتون خوابا اصلا نداشتم، اصلا واقعا هیچ کی رو نمیشناختم. اصلا تا حالا یک بار شده بود باهاشون صحبت کرده بودم، گفتم با اینا تیم میخوام. بعد ما فهمیدم اکثر کارتون خوابا دوچار بیماری اعتیاد هستن. بعد با گرمخونه ها آشنا شدم، با گرمخونه ها با توسط گرمخونه ای که آشنا شدم با طول بینشان آشنا شدم. بعد فهمیدم طول بینشان خیلی ابزار امکانات داره، و از اونجایی که همیشه من حرف میگم
طول بینشان ها یه مؤسسه است برای کارتون خواب ها.
طول بینشان ها یه مؤسسه خیریه است که اختصاصی رو کارتون خواب ها کار میکنه. دوتا آدم با اسم اکبر رجبی و محمد علی کرمی رو ساختن ترمند 12-13 سال پیش، و بهشون غذا میدن، میرسونن اینا رو، نگهداری میکنن از اینا، اصلا یه کار خفنی میکنن که اصلا از حرکت بر نمیاد. خب اونجا ابزار امکانات اونا رو خواستم استفاده کنم، به جایی که خودم تیم بسازم یه تیم حیا حاضر بود که یه سعید حسینی نداشت. ما خودمون بارها مثلا توی استارت آپ ویکند ها تو سمینار راجع به همین صحبت میکنیم دیگه، وقتی چیزی که وجود داره. خب من چرا برم دوباره از نو بسازم؟ دلیلم چی چرا بایدم چی کاری بکنم؟ رفتم از تیم اونا استفاده کردم که بخوام برم تو خط گل فروشی. اونجا اتفاقاتی داشت میافتاد که من متاسفانه نمیتونم اینو جای بازگو بکنم، که خب باید تو یه سری چیزا مخفی بمونه واقعیتش، نمیتونم به صورت عمومی راجعش حرف بزنم، چون امکان داره باعث یه سری سوء تفاهمات برای یه سری افراد بشه، نمیتونم بگم. با این حال ولی من اون رودخونه افتاده بودم، پارو می‌زدم، به گل فروشی رسیدم، بعد رفتم تهش، رسیدم به دستگاه برش و دستگاه CNC و اینا، که توسط اونها یه تیمی بود، اون تیم رو توسعه دادم، گسترش دادم. واقعا ببین آرشم، من نمیدونم، شاید همه بدونن ولی من نمیدونم، ولی من فکر میکنم جوینده بودم و تیم رو پیدا کردم و تیم سازی کردم، کارآفرینی هم شد، اتفاق افتاد.
و هدفت این بود که هم تیم بسازی و هم به یک در واقع درآمدی برسی، درسته؟ به اون هدف رسیدی سعید جان؟
من تو 4 روز آخر، من قرار بود که توی 10 روز پویستنم 10 میلیون پول بسازم، تو 4 روز آخر با کارهایی که کردم تو 4 روز 6 میلیون و 410 هزار تومان سود شخصی اختصاصی برای خودم ساختم.
خب پس خوب بوده. و سعید جان، به هر حال ممکنه برای بچه ها سوال پیش بیاد که مثلا کسی که آیا فروشگاه آنلاین داره، یا مثلا چرا میره مثلا یه مجموعه گردشگری را میندازه، چرا میره مثلا یه همچین حرکتی رو انجام میده، این جواب رو تو چطور بهش میدی؟ یعنی کسی که داره زندگیش انجام میده، در شاید درآمد خیلی خوبی داشته باشه، تیمش رو داره، 50 نفر دارن براش کار میکنن، دفتر داره، خونش تهرانه، یه دختر کوچیک داره، چرا واقعا باید دنبال اینجور چیزا باشه؟
آرشان، ما توی حالا تو بیزنس کلا تو ام بی ای حالا هر چیزی توی این مایه ها ما یه چیزی داریم به نام تنوع بخشی. خب تو علی بابا دات کام دوباره تکرار میکنم، علی بابا دات کام سیستم گردشگری داره فعالیت میکنه، اکوتوریسم در دنیا داره کار میکنه و من ابزار امکاناتشو داشتم، چون امکاناتشو داشتم تصمیم گرفتم.
سعید جان یه لحظه، علی بابا دات کام چینو میگی که جک ماه و
بله جک ما،
یا آها همون، چون گفت گردشگری آخه،
آره اونا هم تو گردشگری دارن فعالیت
میکنن، اونا هم رفتن. خب آره خب پس اینشو نمیدونست.
خب حالا خیلی از سیستم ها و بیزنس های بزرگ دنیا وارد این بازی شدن. خب منم امکاناتش داشتم، ابزارش رو داشتم و اومدم تو این سیستم که بیام بر همون اکوتوریسم که یکی از آرزوها و رویاهای من بود کار بکنم، که کاملا متفاوت از بیزنس تهران من باشه، لیون کامپر باشه، که حالا تو دنیا به این شکلی که ساخت تنوع سازی یک کسب کار تو توسعه میدی، ولی تو تنوع سازی یه کار کاملا متفاوت میتونی بکنی که یا این بتونن همدیگه رو کاور کنن. یعنی خطر برای این بود، این یعنی خطر برای این بود، این کی، یعنی این کارو برای این انجام بدن.
خیلی عالی. و سعید، حالا اونایی که نمیدونن، در واقع هم استانش، هم شهر و هم محل خودش که کوچستان و اینا هست، به عنوان یک الگو و فردیه که معمولا شناخته شده است و خیلی ها در واقع دوستش دارن. خیلی سعید کارآفرینی کردی برای اون منطقه. برای ما چند بار اومدیم اونجا یه سفر که 30-40 تا مدیر کسب و کارهای آنلاین آوردیم اون منطقه، اون موقع تازه میخواست در واقع اون قسمت شکل بگیره و فکر کنم این قضیه در واقع خیلی کمک کرد به در واقع اون منطقه اصلا. و تو از خیلی از مردم مثلا برنج میگیری، خیلی محصولاتشون رو میگیری، خونه هاشون رو داری در واقع رونق میدی، درسته؟ خیلی کمک کرد.
خب قبلا خونه هاشون رو این کار میکردیم، ولی کلا خب الان یه تعداد آدم دارن اونجا کار میکنن، فعالیت برش کردن، تحصیل مطمئنن، محصولات اونا رو داریم استفاده میکنیم. بعد همین که برای چندین نفری که ببینید، من برای کسایی شغل ساختم که به هیچ عنوان هیچ راهی برای کار کردن نداشتن. خیلی مهم. مثال برات بزنم، من برای بانوی کار ساختم که این بانو نمیتونه بچه‌ش رو ول کنه بره شهر، اونم با چقدر حقوق، 600-700 تومان حقوق، کرایه بده تموم میشه، حتی تازه بدهکارم میشه. ببین من برای این افراد کار ساختم و این افراد عاشقشونم، یعنی اصلا دیوونه شونم، اینجوری باید بگم دیوونه شونم. خب و توفیقیه که خدا به من داده و دارم توسعه میدم کارمو به روش دیگه. مطمئنا آدمای بیشتری اونجا مشغول به کار خواهند شد، تو رونق پیدا کرده، به یه برند خوب و معتبر و با کیفیت معرفی شدیم و خدا رو شکر میکنم.
ایشالله. بله و فکر کنم نتیجهش هم تو زندگی سعید جان شاهدش بودی دیگه، یعنی این کاری که برای دیگران آفریدی و ارزش هایی که خلق کردی برای اونجا، قطعا نتیجهش تو زندگی دیدی. ببخشید من کامنت ها رو
خدا معامله نمی کنم.
خب قطعا نمیده. من کامنت ها رو بستم چون خیلی هم گفتن اون چهره سعید جان هست و کامنت ها رو یه رو 20 دقیقه آخر باز میکنیم. اگر سوالی از سعید عزیز داشتید، چه در مورد لیون کامپیوتر، چه در مورد خودش، چه در مورد دیلباب، چه در مورد نقطه صفر، میتونید بپرسید. ما یه 10 دقیقه رو دیگه بحثمون ادامه میدیم و بعد کامنت ها رو باز میذاریم. خیلی ممنون از قلب هایی که برامون میفرستید. قطعا قلب ها برای سعید جان هست که منتور قلب هام بود، یادت تو روی داده ما. آره سعید، یه نکته خیلی خوبه تو اینه که همون که گفتی دنبال آموزش هستی و ما این رو حس کردیم، یعنی توی 2-3 سال اخیر تو خیلی سرمایه گذاشتی رو آموزش خودت. یکم از این برامون بگو، خیلی کشورهای مختلف رفتی، دوره دیدی، حالا دبی بود فکر میکنم، آلمان رفتی، اروپا رفتی و چند تا کشور دیگه. این دوره چی بود، هدفش چی بود و آیا هنوزم ادامه داره یا نه؟
من عضو کلابی بودم به نام کلاب مدیران اثرگذار که زیر نظر همایش پردازان آقای دکتر تاروردیان هست، که این فرد خودش یه اسطوره است، خودش یه الگوه. آرشان بسیار آدم فوق العاده ای تاروردیان. خب من با یه اکیپ فوق‌العاده حرفه‌ای این سفرها رو میرفتم تا کشف کنم. میگن تا میگن سفرها باید کرد تا پخته شود خامی. داستان اینه که تو این دوره ها من سعی کردم تجربه کنم. خب من تقریبا برای آموزش خودم تو این سالها تو 8 سال توی 8 سال من تقریبا میلیارد رد کردم توی آموزشی خودم. من میگم من شاگردم همیشه. داستان اینه که این آموزش ها بازم ادامه داره، ولی تو سال جدید من آموزش هامو به روش دیگه میخوام پیش ببرم. آموزش خودم رو تو مردم میخوام آموزش ببینم. چالش هایی رو میخوام برای خودم بذارم تو نقطه صفر و اون چالش ها رو به زودی مردم میبینن. چالش های خیلی باحال، خیلی باحال. یعنی میخوام به شما بگم که این نقطه صفر تمامی نداره. بعضی فکر میکنن که همون اولی بود و رفت. نه، اینجوری نیست. رئیس حسینی پلن داره و میخوام آموزشامو توی مردم خودم ادامه بدم. چون نقطه صفر از کافی من یاد داد.
سعید، خب دورایی که تو آموزش میدیدی تقریبا میشه گفت دورای لاکچری بود و حالا هم گرون قیمت بود هم اساتید خیلی بزرگی بود. تفاوت آموزش اون اساتید رو حالا با دورایی که تو ایران برگزار میشه چطور دیدی و کلا چه دورایی خیلی به چسبید و خیلی یاد گرفتی؟ چون یادم از فروش و مالی و اینا همیشه بد میگفتی.
حالا شما، من میخوام یه اذعانی به دوستان بکنم، میخوام یه چیزی بگم که بهشون کمک کنه. خب خودت میدونی من آدم حقیقت طلبی هستم. من آدمی هستم که همیشه عمل میکنم بعد میام راجبش حرف میزنم. بهترین سفر من سفر هند به شمال هند بود، شهر دارامشالا که محل زندگی بودایی های جهان، آقای دالای لاما رهبرشون هست. و من اونجا دوره مدیتیشن دیدم، دوره های مختلفی دیدم اونجا و اون دوره بهترین دوره من بود. بقیه مواردم از اینکه رفتم کمپانی مرسدس بنز رو تو آلمان دیدم، از داخل بازدید کردیم، ایرباس یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا رو از نزدیک دیدم. اینا ذهنیت من رو توی بیزنس وا کرد، ولی سفر هند خودم رو با طبیعت آشنا کرد، خودم رو با خودم آشنا کرد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. در مورد اساتید بگم بهتون، در مورد اساتید بگم، اساتید خارجی با اساتید ایرانی یه فرقای کوچیکی دارن. فرقاشون زیاد نیست. اول جوگیر نشیم که آقا مثلا اگر یه استاد خارجی داشته باشیم خیلی خفنه. من رفتم پیگیری کردم اینو با کسی که مثلا اینو تجربه کرده داره میگه آقا اساتید خارجی حرفی آنچنانی برای گفتن دارن، ولی تفاوتش اینه که خارجی هن. چون خارجی هن ما میشینیم پای حرفاشون گوش میدیم. خب ما در ایران اساتیدی رو داریم بابا همین هم همو حرفا رو میزنن، ولی چون ایرانی هن گوش نمیدیم. یه خاصیت دیگه خارجی ها داشتن، یکی از بزرگترین بهترین خاصیتش، اون تفاوت اصلیه رو بگم، تفاوت اصلی استادهای خارجی این بود که اونها کارهای عملی انجام داده بودن. مثال برات میزنم، مثلا مدیر بازاریابی استون مارتین یکی از استادهای من، خب مدیر بازاریابی یه معروفترین زیپ دنیا، اسمش یادم رفت واقعیتش، اسم اون زیپه، یکی از اساتید مارکتینگ ما بود.
یا مثلا گفتی ایلان ماسک هم بود، مشاور ایلان ماسک، نه یکی از
آدریان ماره، یکی از اعضای اسپیس ایکس باشه، مثلا یه کارگاه فقط باشه. داستان اینه که این افراد تفاوتشون با ایرانی ها اینه که اونا عملگرا هستن، میرن توی کمپانی. آه یه مثال براتون بزنم، لاجیتک رو میشناسید دیگه؟
بله.
شرکت اچ پی و شرکت لاجیتک، مدیر مالی اروپاش یکی از اساتید مالی من بود. خب اینا تفاوتش اینه که استادای اونا اینه که اونا میرن تجربه میکنن، کار میکنن، رزومه واقعی میسازن. تو ایران متاسفانه رزومه ها فیکه. یعنی کارآفرینا و کسایی که مدیر عامل یه سری کمپانیا بودن یا مثلا مدیر مارکتینگ جایی بودن، اگه اینا بیان گفتگو بکنن، صحبت بکنن، سمینار بذارن که معمولا وقت ندارن، اینها افرادی هستن که میتونن به ما آموزش بدن، چون تو واقعیت رفتن تستش کردن. مثال برات بزنم آرش جان، طرف میاد میگه فروش اینجوریه، آقا من سی دی صوتی بهت میدم یه برو بفروش.
نه واقعیت راست میگی، خیلی ها در واقع حالا مشاور نما، سخنران نما، منتور نما، ما اینها رو داریم و واقعیتش اینه که کسی که حالا اون تجربه رو داره قطعا میتونه خیلی کمک بکنه. سعید جان یکم بیایم روی دوران و اوضاع الانمون. به هر حال تقریبا میشه گفت اونایی که قرنطینن از اوایل اسفند در واقع تو قرنطینن، یا خیلی از شرکت‌ها متوقف شدن، دورکاری شدن. اولا خودتون تو مجموعه ها چیکار کردید؟ تعدیل که نداشتید توی لیون کامپیوتر و دیلباب و
من تو لیون کامپیوتر چند نفر رو به خاطر از کرونا میومد نمیومد چند نفر رو بیرون میکردن. خب نه اینکه آدم های بیارزشی هستن، نه، آدم ها همه ارزشمندن، فقط توی تیم جا نمیگیرن، همین. یعنی ربطی به ارزش اون شخص نداره، یعنی نتونسته تیم بشه، خوش نتونسته جا کنه، یعنی چرخ دنده رو نمیچرخونه تو تیم. خب من تعدیل نیرو نداشتم، فعلا دارم از جیب خودم برای بچه های دیلباب دارم کار میکنم. البته اینجا هم تغییر مسئول داریم، داریم مواد اولیه غذاهای گیلانی رو آماده میکنیم که بفرستیم رشت، کاراش هم انجام دادیم، اینطور از فردا تبلیغات شروع میشه. توی تهران اتفاقی که افتاد، فروشگاه ها مردم چون قرنطینه بودن دیگه بیرون نمی اومدن، می اومدن آنلاین خرید میکردن. یه رونقی به بازار آنلاین فروش سخت افزار خورده بود و کار کردیم. الان که قرار پاسوچا تعطیل بشه، داریم با تمام فروشگاه دیل میکنیم که بتونیم کمکی کرده باشیم، اگر موانعی برای ما به وجود نیاد کمکی کرده باشیم که اونها آسیب نبینن و ما هم سود بیشتری بکنیم و بازی برد برد را بندازیم.
آره خیلی فکر خوبیه. پس مجموعه ها هست و به کارشون تقریبا ادامه میدن، ولی با یک روی کرده دیگه.
بله.
و سعید پیش بینی چیه؟ حالا گیلان هم اوضاعش زیاد خوب نیست، حالا تهران، اصفهان، مازندران و گیلان جزء فکر کنم اونایی که بیشتر از همه حالا کرونایی دارن. چی پیش بینی میکنی تو با توجه به اینکه حالا هم دورهای مختلفی رفتی، هم یه جور دیگه داری به مسئله نگاه میکنی؟
آرشان، کرونا بزرگترین درس رو بشر داد. دیشب لایو رو داشتم و این موضوع رو من برای اولین بار اعلام کردم، عنوان کردم و این موضوع، این تیتر حالا میتونه استفاده بشه هر جایی که بعد دوستان دوست دارن. بزرگترین کوچ بشریت اتفاق افتاده، بزرگترین کوچ بشریت تو این چند وقت اتفاق افتاده، از دنیای واقعی به دنیای مجازی. پیش بینی من اینه که ما دیگه هیچ وقت به عقب بر نمیگردیم، شعار آقای روحانی.
آره آره خیلی سعید میگن در واقع اصلا زندگی بعد از کرونا و قبل از کرونا متفاوته.
زندگی مطمئنا تغییر خواهد کرد، آسیب های جدی اقتصاد دنیا بخوره، اینا همه میدونن دیگه، این حرفای کلیشه تکراری بزنم کنار. و حالا بر اساس پیش بینی ها، حالا من نمیخوام بذار گنده تر بگم، سعی میکنم اشل کوچیکتر بگم به درد دوستان بخوره. حالا یکی از چیزایی که میگن، دولت ها قدرت بیشتری به دست میارن، خب نسبت به خود مردم قدرت بیشتری به دست میارن، یعنی میگیرن دستشون خیلی چیزا رو با چند وقت طولانی و تغییر مسیر میده حکومت ها، یعنی نحوه حکومت کردن. حالا از این قضیه بیایم پایین تر، کسب و کارها یه تیم شغلا نابود میشن به طور کامل، مردم در مسیر آنلاین قرار میگیرن، کسب و کارا شدیداً تغییر جهت می... مثال برات بزنم، مثال ببینید کرونا باشه، حالا شما وسواسی میشید، من وسواسی میکنم، مغز، حالا من دارم دورهای مختلفی رو به صورت آنلاین میگذرونم، توسط مطالعات دورهای ذهن آگاهی یا اینکه مثلا مغز چطور کار میکنه، فعالیت میکنه، دارم مطالعه میکنم. مغز حافظه ای داره که میتونه گذشته رو در خودش ذخیره میکنه و شما در آینده بر اساس گذشته خودت اقداماتی میکنی. مثلا وقتی پشت فرمون میشینی دیگه فکر نمیکنی، خود به خود برنامه‌ای که در مغزت هست شروع میکنه به کار کردن. خب در نتیجه با این دیدگاه ذهن ما مدام میره تو شستشوی دست. خب بیزنس هایی که کسب کاری بودن تعطیل میشن، لوازم بهداشتی و بهداشت در دنیا تغییر میکنه، اختراعات جدید اتفاق میفته در دنیا، کسب و کارها، آدم ها کمتر با هم دیگه تماس میگیرن، اعتیاد شدید پیدا میکنن، ما کم به ترک اعتیاد از موبایل اینا به زودی خواهیم داشت. تغییر شکل اساسی اتفاق میفته.
و پیش بینی دینه که تو ایران حالا معمولا میگن اواخر اردیبهشت یا خرداد، فکر میکنی که با این اوضاعی که ما رفتیم جلو و حالا شاید قرنطینه ذره دیر اتفاق افتاد، فکر میکنی میتونیم از خرداد به روال عادی برگردیم؟
ما به روال قبل دیگه بر نمیگردیم، به روال عادی هم بر نمیگردیم، برای اینکه مردم بدهکار داریم، مردم خیلی وقت بر شکست برسن، خیلی وقت مشکل دارن، مسائل مالی زیاد دارن. شما خودتون من رو نگاه نکنی یه جاهایی، منم که چک دادم مثلا کلید به بازار، خیلی ها این کار رو کردن. اینا مثل دومینو میخوره به هم، خب اینا میخوره به هم و ادامه پیدا میکنه. حالا پاسخگو نمیشه بود، دولت هم مطمئنا بامبولهای زیادی برای وام دادن و فلان این داستانا ایجاد میکنه، یعنی اصلا یه سری اتفاقات میفته.
آره، چون ما که نفت هم نمیفروشیم، بعد از صندوق توسعه در واقع تجاری هم مثل اینکه پول برداشت شد، یعنی خود دولت الان بدهکار میشه و آره فکر کنم
البته اتفاق خوب اینه که اختلاسگرا بیان به ما کمک بکنن، یک حرکت مرکزی مهندسی مرکزی صورت بدن که ما بتونیم یه ذره پا بگیریم. ولی فرومو هم بره آرد جان، اتفاقاتش میمونه و نیازه که ما تغییر کنیم، همین الان تغییر کنیم، همین الان در هر جایگاهی که هستیم، منتظر تغییر نمونیم.
سعید، خب معمولا استوریای تو رو که دنبال میکنیم خیلی حالا مناظر بکر در واقع اون اطراف رو میگردیم، میخوام اینم روز سعید حسینی در دورانی که حالا کرونا هست چجوری میگذره؟ فیلم میبینی، سریال میبینی، کتاب میخونی، میگردی، چیکار میکنی این روزها؟
من روز که اول که بیدار میشم، خب من بقیه خوابن، همسرم و دخترم خوابه و من میرم جلوی خونم یه کوه هست، کوه سرسبزی هست، من اونجا به کوه نگاه میکنم. من سعی میکنم که یک بار ساعت نزدیک 6 خورده بیدار بشم، روی خورشید نگاه میکنم. بعد ساعت 8 و نیم دوباره میخوام، 8 و نیم دوباره بیدار میشم، دوباره وارد میشم طبیعت رو نگاه میکنم، مدیتیشن میکنم. من روزم با مدیتیشن شروع میکنم و حالا ادامه میدم اگه نیاز باشه، چون اینترنت ندارم، یه تپه بالاتر هست، میرم رو اون تپه یه ذره اینترنت کار میکنم، یه سری مطالب اینا جواب میدم، تلفنی اگه نیازه میزنم، یه ذره فکر میکنم، با خانواده‌ام سفری میکنم، مطالعه میکنم کمی و موزیک گوش میدم، تلویزیون هم نگاه نمیکنم.
پایتخت هم که اکثرا میبینن نمیبینی؟
پایتخت چرا؟ پایتخت ساعت میگم دارم میبینن، منم میبینم، خیلی هم دوستش دارم.
آره خیلی باحال هست. خب من با عزیز سعید جان، چون یک روب تقریبا تا پایان هست، من کامنت ها رو باز میذارم، دوستان حالا میتونن نظرات خودشون و سوالاتشون رو بپرسن تو این روب. سعید جان به هر حال ما خیلی با هم گفتگو کردیم و خیلی چیزای جدید باز یاد گرفتم تو این لایو و ممنونم از وقتی که گذاشتی. به هر حال شرایط سخت بود، تو ماشین بودی و برای اینکه هم سکوت باشه هم اینترنت داشته باشی، در واقع شرایط سختری رو تحمل کردی. اما بریم و حالا سوالات دوستان رو هم حتما سعی می‌کنم جواب بدی. یه نفر سعید جان گفته بود که این همه انرژی سعید از کجاست؟ حالا تو سوالاتی که من گذاشته بودم تو استوری، آره این همون انرژی که مردم میگیری، چون منم این حالت رو بعضی وقت دارم، یعنی بازخوردها و فیدبک های خوبی که مردم بهم میدن انرژی میده بهم. حالا بعضی میگن چیزی میزنیم، میگم نه بابا ما چیزی نمیزنیم.
همین الان که اینجا اصلا به من سخت نمیگذره، همین که الان میتونم یه چیزی رو انتقال بدم، جامعه بهتری داشته باشم، میتونم اگه کمک کننده باشه حرفای من، میتونم روحیه بخش باشه، میتونم از این کارا بکنم، مطمئنن بر من سخت نیست. الان تو ماشینم دارم لایو میرم، اومدم تو شهر، اصلا مهم نیست واسه من. خب من آدم اینجوری تیپی هستم، انرژی هم از این میاد که من آدم با انگیزه هستم، متوجه شدم که بیهوده این دنیا نیومدم و بیهودم از این دنیا نمیرم، میخوام تمام تلاش رو بکنم زندگی کنم.
چرا حرف قشنگی.
بهونه واسه زندگی کردن زیاد دارم، 4 تا 5 بهونه واسه ناامیدی دارم که اونا مزخرفم، مهم نیستم.
خیلی عالیه. مسعود پرسید، خیلی ها تشکر کردن، گفتن عالی بود، مرسی، ممنون از همگی که اظهار لطف داشتن. آره من این رو دوستان هم سیف میکنم تا 24 ساعت روی استوری بنده است، توی IGTV هم قرار میدم، میتونید هم خواستید ببینید و توی کانال تکنوگرام تلگراممون هم قرار میدم فیلمش رو، میتونید در واقع این فیلم رو استفاده کنید. آقای موسوی سعید جان گفته مدیر باید فروشنده هم باشه، سوالی پرسیده، چون منم مثل شما هم دوست دارم بفروشم هم مدیریت کنم، آیا درست راست مغز بودن و چنگکاره بودن؟ حالا سوالشو میگه مدیر باید بفروشه خودش؟
در مورد اون چپ مغز و راست مغز اطلاعات دقیق ندارم، ولی یک مدیر، حتی من بگم با کلمه مدیر زیاد ارتباط برقرار نمی کنم، من به عنوان یه لیدر و رهبر تیم هستم. اون سیستم مدیریت و فلان اینا دیگه خیلی وقت از بین رفته، نابود شده. یه رهبر تیم نیازه که همه چیز رو بلد باشه، نه به صورت حتما حرفه‌ای. من دوره مالی گذروندم، من دوره فروش گذروندم، من دوره مارکتینگ گذروندم، من دوره بازاریابی گذروندم، همه اینا رو گذروندم.
تو این همین چند سال اخیر یا قبلا سعید جون؟
من قبلا مطالعات آزاد میکردم، ولی تو این چند سال به صورت عملی دوره گذروندم. یک رهبر نیازه که فروش بدونه چیه. چرا؟ برای که یه جایی مثلا وقتی تیمش داره راجع به فروش صحبت میکنه باید بفهمه چیه. یک رهبر باید استراتژیست باشه، باید بفهمه، باید بدونه باگ کارش رو در بیاره، باید تو تیم حرفه‌ای هم داشته باشه، یعنی همه چیز رو باید بلد باشه.
حالا سعید جان ممکنه از اون بخش کم بلد باشه یا نه مثلا کامل اون بخش رو بدونه، مثلا در فروش تام تو مارکتینگ؟
نه من مثلا حسابداری کامل بلد نیستم که.
آره بعدت هم میومد
متنفرم مثلا.
شایان سعید جان پرسیده سعید حسینی چطور برای سایت مارکتینگ کرد در ابتدا؟ فکر کنم منظورش لیون کامپیوتره دهه 80.
آره سوال باحالی پرسیدی شایان. روز اولی که من کارم رو شروع کردم اون زمان شبکه‌های اجتماعی به این شکل وجود نداشت، انجمن‌های گفتگو فروم‌ها بودن، من میرفتم عضو اونا می‌شدم، خودم تنها بودم، یه دونه سعید حسینی بود، یه سایت لیون کامپیوتر، البته یه جاوید باقرزاده باحالم بود اون زمان، ولی خب ایشون کار سایت رو می‌کرد. من رفتم توی میرفتم تو فروم ها به مردم کمک می‌کردم.
چه خوب.
لیون کامپیوتر کمک می‌کردم، بهشون راهنمایی می‌کردم. این شد که لیون کامپیوتر. و اینم بگم من دونه دونه مشتری ها رو جذب کردم، یعنی سعی کردم که یه مشتری جذب کنم، حمایتش بکنه، اون بره تبلیغ مثبت بکنه واجبه.
آه خیلی خوب، دهان به دهان در واقع بود. امیر گفته سعید مرد عملگرا، سعید زنگنه عزیز از آسمونی گفته تفکرات سعید مختص خودشه و این تفاوتشه. اینو موافقی باش
سعید؟ آره.
سعید اهل کتاب هستی؟ پوریا گفته چند تا کتاب خوبم پیشنهاد بدید، کسایی که حالا اهل کتابن برن اونا بخونن، چون میدونم یه سری کتاب خوندی و خیلی تاثیر گذاشته.
من کتاب زیاد نمیخونم ولی کتاب خوب میخونم. ببین بازم تکرار میکنم، من کتاب زیاد نمیخونم ولی کتاب خوب میخونم. کتاب خوب کتابیه که امروز از خودم سوال میکنم سعید تو چی میخوای از زندگیت؟ خب میرم سرچ میکنم کتاب حرفه‌ای در مورد اون موضوع رو پیدا میکنم. بعضی اصلا کلاس میزن من کتاب خوندم ولی هیچ کاری نکردم، فایده نداره. یه کتاب بخون، هزار بار بخون، عمل کن، بهتر از اینکه هزار تا کتاب بخونی هیچی عمل نکنی.
اگه بخوای دو سه تا کتاب از این خوبا رو بگی؟
معرفی نمیکنم.
نمیکنه خودشون میرن پیدا.
چرا معرفی نمیکنم؟ بر اساس نیاز خودشون برن پیدا کنن کتابشون.
خب این تخصص خودشون یا آدمی
الان میخواد بدونه که الان حالا مثلا مثال بر بزنم، مثال خودم بزنم، من خودم دنبال در لحظه زندگی کردن بودم، رفتم کتاب مختلف رو چیزی که سرچ کردم، کتاب ماورا طبیعی رو پیدا کردم از جو دیسپنزا. جالبه بهش تمرکزی نداشتم، یهو یه نفر تو سمینار جشنواره به من هدیه داد آرشا.
چه جاده همین امسال.
آره یعنی اصلا اینقدر برای من جالب بود، بعد که اول متوجه شدم رفتم گفتم وای این جو دیسپنزا، یعنی اصلا اینجوری بود، یعنی کتاب اومد شده.
خیلی خوبه. سید گفته که برای تیمسازی چیکار کنیم؟ سید تو روی تیمسازی خیلی کار کردی، حالا بچه ها رو معمولا خیلی روشون کار میکنی، این که چطور گفته تیمو بسازیم، شخصیت افراد چطور بشناسیم و بتونیم کار کنیم با افراد دیگه؟
خب من خودم یه بخش نه حالا به چند نفر دارم که تو بخش نفر دارم که HR داره کار میکنه و خودم تو تیم سازی، البته اون فرد آموزش دیده است، خودش تیم سازی آموزش دیده، خودم هم تیمم آموزش میدم. افراد ببینید روزای اول خودشون نشون نمیدن. خب من یه جمله میگم، یه جمله طلایی میگم، این جمله طلایی رو آقای کوین گسکل مدیر عامل منطقی اروپا، مدیر عامل پورشه، لامبورگینی و بی ام دبلیو میگه که ما نگرش رو استخدام میکنیم، مهارت رو آموزش میدیم. تو سمیناری که تو برج العرب باهاش داشتم اونجا اینو گفته بود و همین یه جمله برای من کافی بود. حالا یه سری افراد رو ما بر اساس چیزای مختلف استخدام میکنیم. اینکه تیم بتونه بشه خیلی برام مهمه. کسی که نتونه تیم بشه، درک نکنه، هوش هیجانیش یعنی ایکیوش پایین باشه، زیاد برام مهم نیست. بعد چند وقت بگیم خداحافظ. آموزش پذیر. دو تا عامل مهمه. یک، آموزش پذیر باشه. دو، تو تیم خوش جا بده.
خیلی خوب. پس آموزش پذیر باشه، تو تیم هم خودشو جا بده. مدرک و دیگه نمیدونم تخصص و اینا برای زیاد مهم نیست.
نه اصلا من میخواستم بگم کش که، ولی گفتم شد بعضی تو این بکنه
نه خیلی هم خوب. خانم آزاده گفته آقای حسینی دوره آموزشی هم دارم. سعید جان دیگه فکر کنم بتونی دوره هم بزنی.
من دوره آموزشی نمیذارم، کار من این نیست اصلا. من تا هر چقدر
البته توی سوشیال سعید خیلی خوب داره کار میکنه. من حالا چون تجربه خودمه، هم استوری ها تو صفحه خودش، هم تو نقطه صفر و توی سخنرانی ها معمولا، حالا ما هم سخنرانی با هم داشتیم، هم پنل داشتیم، خیلی خوب اونجا ها صحبت میکنه. حالا خودت هم واسه تکنیک پس قصد هم نداری بذاری.
ولی من یک تیم مشاوره ای میخوام مثال بسازم برای دوستان نقطه صفر. میخوام به صورت رایگان براشون مشاوره ترتیب بدم، بتونم سمینارهایی بذارم به صورت آنلاین لایو، به طورت رایگان براشون مطلب بگم، عنوان بکنم. و دیگه این تیم مشاوری که میخواد مالی پول در بیاره، ما میخوایم یه کار جدید بکنم. یه سری کسب و کارهای سنتی رو به یعنی از صفر تا صد کمک بکنم بیان بالا. یعنی این کاری که میخوام توش پول در بیاره میده. ولی من سخنرانی اینا اگه دعوت بشم، حالا بستگی به جاش داره، میرم ولی پول مول نمیگیرم. من زیاد از این طریق بست مالی نمیخوام داشته باشم.
خیلی عالیه. آقای فرادی گفته سعید چقدر به قانون جذب اعتقاد داره.
واقعیت بهتون بگم، من به چیزایی به این شکل مثلا قانون جذب زیاد صفر و یکی نیستم. بگم آره قبول دارم، آره نه قبول ندارم. من فهمیدم که سیستم جهانی، این جهان به صورت پیچیده‌ای داره میترفه، به صورت پیچیده‌ای داره حرکت میکنه. این پیچیدگی رو دوست دارم، نظر قاطعانه هم بابتش ندارم.
بله. خانم دکتر مینا مهنوش از داوران خوب میدون اینجا هستن و مدیر روزنامه کسب و کار، خیلی خوش آمد میگم بهشون. و خیلی از عزیزان سعید جان الان هستن، حدود 70 80 نفر همین لحظه آنلاینن. به همگی خوش آمد میگم. خدمتت بگم که گفتن همین لایو هم میتونه آموزشی باشه. بله قطعا همینه. خانم مژگان گفته آقای حسینی خودش قانون جذبه. ببین چیکار کردی تو سعید. امین سعید جان گفته اولین قدم برای شروع کسب و کار نتورکی چیه؟ حالا منظورش احتمالاً کسب و کار آنلاین. اولین قدم چیه؟ فکر کنم تیم است، ها؟
حالا منظور نتورک مارکتینگ یا هر چیزی هست، اولین قدم خب نه، حالا نتورک مارکتینگ باشه، حالا کار دیگه باشه، من نمیدونم حالا منظور چیه، من نمیدونم دقیقاً. ولی اولین
آره.
قدم
فکر کنم همون کسب و کار آنلاین منظور.
ببین من اولین قدم تو هر کاری شناخت خود میدونم. آقا تارو بزنیم کنار. آقا این شعار نیست. حتما تاکید میکنم شناخت خود. شما وقتی بتونی خودتو بشناسی، اون موقع میتونی در میدونی اگر میخوای تیم بسازی، میدونی چه جور تیمی بسازی، میتونی احساسات، هیجانات تیمتو درک بکنی. وقتی خودتو نشناسی، مطمئنا میزنی تیمتو میترکنی. یعنی روی ایکیو کار بکنی. این اولین قدمه.
سعید آره خیلی گفتن چه کارهایی میکنی و به کارکنان برای چه اساسی پول میدی. من یادم یه زمانی تو حتی رمزارز در واقع یا بیت کوین مثلا به کارمندا هدیه میدادی. یکم از این سبک در واقع تشویق و تنبیه بگو اگر داری.
آقا سبک کاری من اینه، هر کسی که بخواد پرواز کنه، من بالش هم نگه میدارم پرواز کنه تو کسب کار من. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی که دوست داره پرواز کنه، ما سخت فرش نمیذاریم بگیم پرواز نکن. خب من سب که اینه. ولی کسی که میخواد پرواز نکنه، رو زمین بچرخه، خب ما جلوش هم نمیخواد تو زمین بچرخه. خب اون کسی که دنبال پروازه، برای ما سوداوری ایجاد میکنه، پول بیشتری میدیم. همین راحتی.
آفرین، خیلی هم عالی. خانم آزاده گفته آیدی بچه حسینی سعید، حالا من حتما پستشو میذارم، آیدی خود سعید جانه و نقطه آندرلاین صفر هم نقطه صفره که میتونید دنبال بکنید. حتما توی پست آخر و تو آی جی تی وی که ویدیو رو میذارم هر دو رو براتون میذارم که اگه خواستید در واقع استفاده بکنید. خیلی سعید جان، سوالات زیاده، تعاریف زیاده.
یک دوستان کامنتی گذاشت خیلی باحاله، میگه سعید کنار ماشین فیلم بگیره و یکم انگیزشی صحبت کنه، میتونه یه پکیج یک ماه پولدار شدن بفروشه.
آره ده
یک ماه پولدار شدن اصلا هم چیزی وجود نداره، یعنی شما برای پولدار شدن، برای ثروت باید خاک خوری شروع کنی، باید تلاش کنی، و تلاش کردن هم همینجوری نیست تلاش کنم، نه، باید خاک خوری، خاک بخوری بعد بری بالا. یک ماه هم که پولدار نشدی
قطعا نمیتونه. آره، عباس گفته که پیشنهادتون برای کسایی که هلپ دسک کامپیوتری هستن چیه؟
سوالشون متوجه نشدم.
آره منم، آره یکم بیشتر توضیح بده سعید جان، چون خدمتتون بگم که خیلی سوال زیاد، من سعی کنم 5 دقیقه آخر مدیریت کنم که آها سعید جان میگم به راحت‌ترین راهی که به تو دسترسی داشته باشن چجوریه؟ آیا مثلا دایرکت اینستا جواب میدی، کامنت ها رو جواب میدی، از ایمیل چجوری میدی؟
بهترین راه از طریق پیج نقطه صفره که خانم مهدی شاه محمدی ادمین اون پیج هستن.
تشکرم میکنم چون خیلی برای این لایو زحمت کشیدن.
ایشون همیشه بسیار انسان بی‌نظیر است، ایشون پاسخ میده و هر جا که نیاز باشه از کمک من استفاده میکنه، ولی تو پیج شخصی خودم سختمه واقعا جواب بدم، ولی خیلی حالا بعضی وقتا جواب میدم.
عالیه. آقای فرهادی گفته که در واقع خیلی از سعید یاد گرفتم، دمش گرم. دنتل گفته که با هدفت خاک بخوری. و آقای الماسی اینجاست از آمریکا، سهیل الماسی عزیز، بله میگه لذت بردیم. و یکی از دوستان گفت سعید حسینی بمب انرژی، و واقعا این چیزی که در مورد میگن سعید واقعا خیلی درسته، من خودم خیلی از هم انرژی میگیرم هم انگیزه میگیرم. چون سعید جان 2-3 دقیقه مونده، من دوست دارم حرف آخرتو بشنوم، باز اگر حالا سوالی مطرح شد و وقت داشتیم میگم. این 2-3 دقیقه آخر، حرف آخر سعید حسینی چیه؟ به هر حال چکیده همه این کارهایی که کرده، دورهایی که رفته و نقطه صفری که گذرونده. به سخت
من دوباره برگرفت، معذرت میخوام. اولین نکته که بگم، کرونا همیشه بوده. کرونا تو سالهای گذشته یه زمان تو جنگ بوده، باعث آسیبای اقتصادی به کشورمون شد، پدر ما رو در آورد، در ادامه سیاست‌های اشتباه دولتی بوده، بعد در ادامه اتفاقات مختلف بازم سیاسی بوده. انواع اقسام کرونا ها رو ما در کشورمون تجربه کردیم. ما انسان‌های آب دیده هستیم. بلا نسبت شما، من سعید حسینی تو ایران تبدیل به کرگدن شدم، حتی پوستم هم از کرگدن پوست کلفتر شده، خیلی واضح صحبت کنم. و اینو به شما بگم، شما از کرونا میترسی خدایی؟ تو سالی که گذشت، تو سالهایی که گذشت واقعا ما سرمایه‌مون، همه چیمون به نازل‌ترین چیز خودش رسید، درسته؟ ولی بازم داریم ادامه میدیم. حرفی که میتونم بزنم اینه که ما از این چیزا نترسیدیم. کرونا که دیگه واقعا، من رو راست بهت بگم، واقعا از کرونا نمیترسم. و به غیر از این بزنم، اینجوری میگم که امروز موقع تغییره. این کوچ بزرگ که از دنیای واقعی به مجازی رفته، ازش استفاده کنیم، به خصوص مخاطبای شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، واقعا خیلی عالیه. سوال هنوز میاد ولی خب فکر کنم دیگه نمیرسیم، ما حدودا 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. فقط گفتن از اسکرام در کارتون استفاده میکنید سعید، برای مدیریت تیم و اینا چیکار میکنید؟ یعنی کلا تیم رو سپردی به خودشون یا نه مدیریت میکنی به صورت دورکاری؟
من تیم رو سپردم به خودشون و دورکاری فقط با لیدرهای تیم در ارتباط هستم. با لیدرهای تیم شروع کردن به صحبت کردن، توی حالا با سیستم و نرم‌افزارهای مختلف هم داریم کار میکنیم.
خیلی عالیه. چند نفر پرسیدن سعید حسینی شغلشون چیه؟ بچه لایو از اول اگه ببینیم متوجه میشی سعید یک کارآفرینه، کسی که خیلی کار کرده، لیون کامپیوتر، فروشگاه آنلاین سخت افزاری رو انداخته، یه مجموعه گردشگری به نام دیلباب در استان گیلان داره و نقطه صفر برنامه‌ای هست که سعید رو انداخته و از صفر صفر و جیب خالی در واقع شروع کرده به این کار. سعید جان خیلی لذت بردم از گفتگو با تو، امیدوارم که سال 99 اصلا برای خودت و مجموعهات خیلی عالی باشه.
سفر بعد مردم هم عالی باشه، به همسرت سلام برسون، کوچولو رو ببوس.
قربان شما همینطور، کوچولو رو ببوسید.
همیشه پیروز باشید.
قربونت دارم، مرسی مرسی از وقتی که گذاشتی. یک ساعت در واقع سیزده به درم بود دیگه، شبش بود. شما فکر کنم سیزده به در یه جوری در کردید امروز، به هر حال بیرون بودی.
من تو طبیعت دارم زندگی میکنم، خب دیگه مشکلی مثلا این ندارم.
آره چون اونجا هم دیگه در چند متری تو هم افرادی نیستن اصلا که خدای نکرده کرونا. ولی سعید جان خیلی مراقب خودت باش. ممنونم. ممنونم. دوستان این لایو به زودی، قربون شما، مرسی، سلامت باشی. این لایو به زودی در آی جی تی وی من قرار میگیره، تو کانال در واقع زیرنویس هم کردم، تلگرامی تکنوگرام هم قرار میگیره. خیلی ممنون از سعید حسینی عزیز و همه شما که یک ساعت با ما بودید و در واقع محبت هم میکنید، هم خط میفرستید هم تشکر میکنید. سعید جان ممنونم و ممنون از همگی. تا فردا شب.